یک فرایند شکل دهی به یک سری از ارزش ها در ایجاد سبک زندگی صحبت میکنیم، یا داریم از ارزش ها در سبک زندگی که شکل گرفته است در جهت تقویت یا تضعیفش داریم حرف میزنیم؟
بله،
هر کدوم اینها سمت بحث رو عوض میکنه، سمت اون سینمایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم رو عوض میکنه. ببینید، بستگی داره که شما کدوم طرف این جریان سبک زندگی قرار گرفته باشید. ما الان میگیم بی بی سی، اگر ما بی بی سی رو بگیم میگیم بی بی سی رسانه ایست معارض، اگر بریم در لندن یه انگلیسی باشیم میگیم پرس تی وی رسانه ایست معارض. یعنی اینکه شما کدوم سمت این جریان ایستاده باشید و مدافع کدام گفتمان باشید و قرار است این رو تبدیل به کدام گزاره کنید در جامعه، سبک بحث فرق خواهد کرد. ما وقتی داریم صحبت از سبک زندگی میکنیم، سه عنصر رو حتما باید بهش دقت کنیم. اویی که دارد برای این سبک زندگی، یعنی ارزش ها، باید ها، نباید ها، خلع ها، ریشه ها، همه مجموعه این پک می نویسد، آیا خودش فهم کرده است محتوای اصیل این را یا نه؟ ما نمیتونیم بیاییم بشینیم، حالا من یه مثال در واقع ذهنی طنز میزنم، ما نمیتونیم بشینیم ادای خوردن سوپ با چنگال رو در بیاریم و همچنان محبوب ترین غذامون دیزی باشه. نمیخونه با هم دیگه، آقا یا اون ور یا این ور، یه اختلاط معنایی ایجاد میکنه در تفهیم اون سبک زندگی که در واقع داره راجعش صحبت میشه. پس یک، اون عاملی که قرار است بنویسد آیا خودش درکی دارد از ارزش های اون مجموعه یا نه. هالیوود و بالیوود و ایران و چین و ژاپن هم فرقی نمیکنه.
بله،
این نکته اول. نکته دوم، آیا میتواند روح حاکم بر جامعهش رو در ادوار مختلف به گونه ای به تصویر بکشه که موجب تکامل برای ادوار بعدی بشود؟ این سوال خیلی سوال مهمیه. چرا؟ چون نحوه چگونگی تولید کردن یا اصرار بر چگونه تولید کردن رو اینجا به ما نشون میده.
درسته؟
ما یه بحثی رو داریم، طرف میگه آقا من میخوام همه ژانرها رو تجربه کنم. خب باشه، آیا شما در همه ژانرها این قابلیت رو داری که اون ارزش هایی که در جامعه هست رو بیاری به تصویر بکشی؟ یه جایی میبینی اون ژانر اومد به دلیل عدم تسلطش بر اونجا اومده ارزش رو به لجن کشیده، چیزی که جزء اصولی ترین مبانیه، مثلا فتووت، مثلا جوانمردی، مثلا نمیدونم لوتیگری، چه میدونم، همه این مفاهیم که قابلیت در واقع تسری داره. و نکته سوم، ما داریم در ایران، اینجا من قید اختصاصی میزنم، در ایران در انقلاب،
بله،
با یک مردم ویژه صحبت میکنیم. نمیتونیم بر اساس آموزه های یافته در دانشگاه انگلستان بیایم اینجا برای این فرم فرهنگ شروع کنیم به تولید کردن.
درود بر شما.
این یعنی به زور من میخوام کورنینگ رو ایجاد بکنم، اما در جهت معکوسش. ما چون در سینمامون چیزی تحت عنوان فرایند صنعت لااقل الان به این وضوح نمیتونیم راجع به صحبت کنیم، راجع به کورنینگ پلاس و کورنینگ نگاتیو نمیتونیم حرف بزنیم. این ضعف بزرگ سینمای ما در بحث سبک زندگی
الان. بسیار عالی جناب دکتر سوهانی، با توجه به اینکه خب من میدونم همراهی با تلفن اونم در بازه بیش از یک ساعت بسیار دشواره و منت پذیر لطفتون هستم بابت همراهی، ما فرمایش شما رو به عنوان فصل پایانی داشته باشیم، بعدش ان شاء الله با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. نکته درستی رو فرمودن، بنده هم موافقم. همونجور که عرض کردم، ما تو بحث تشکیل تکنولوژی باید بیش از این کار میکردیم. یعنی خیلی از صنعت ها، فناوری ها اومدن و ما باهاشون بلا تکلیف بودیم.
بله.
چالش سنت و مدرنیته به هر حال بودیم و تکلیفمون روشن نشده و در واقع اینها به عنوان عناصر مهاجم تلقی شد و این هم خیلی نکته درستی. اصلا خیلی از سبک‌های هنری که توی کشور ما در واقع اونطور پا نگرفتند و موفق نشدند، چیزی که برآمده از دل زندگی و تجربه تاریخی و زیست کشورهای دیگه بوده. مثلا شما تو تئاتر میگی تئاتر پوچگرا، چرا تو ایران نمیاد؟ چون اصلا برآمده از اون تجربه‌ای که اون آدم غربی تو جنگ جهانی داشته. ولی این هنرها چون در کشور ما تازه وارد تلقی میشن و اونطور که باید هم نسبت بهش نه بحث‌های نظریه پردازی جدی نگرفته و نه متعاقبش برنامه ریزی های دانش بنیانی اتفاق افتاده.
بله.
این تعارض به همین شکل به حال به این نقطه رسیدیم. ولی اون چه که برای بحث در واقع سبک زندگی به نظر من، شما وقتی که از سینما هالیوود صحبت میکنی یا حالا هر کشور دیگری، یه تناسبی رو میبینی بین اون فرهنگ، حالا گفتمان تو سوپر بالاتر، سبک زندگی و به قول خودشون لایف استایل اون کشور.
بله.
عرض میکنم مثلا امریکن دریمی که آمریکا برای خودش مجسمه، ما واقعا تو تمام تولیداتی که صنعت سینماش داره بدون اینکه اصلا لازم باشه اصلا تو بستر اون داریم میبینیم. حالا اینجا ما وقتی که میگیم ما گفتمان انقلاب اسلامی، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی که از یک خدمتی برخورداره، عرض کردم توی حالا قالب‌های کهن‌تر هنری مثل شعر و ادبیات ما به واسطه همین‌ها دنیایی رو تسخیر کردیم. حالا چرا الان نمیتونیم با سینما این کار رو بکنیم؟ چون این مدیوم قالب بس و ظرفیتاش اینها رو نتونستیم تسخیر بکنیم و به سینمایی برسیم در تراز در واقع گفتمان و فرهنگ و سبک زندگیمون. نکته فرمودن درسته دیگه، تا ما نتونیم این رو طی یک فرایند خیلی دقیق و عالمانه نهادینه بکنیم، این مهم حاصل
نخواهد شد. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر محسن سوهانی، سردبیر، عذرخواهی می‌کنم، مدیر محترم شبکه رادیویی نمایش و البته کارشناس و منتقد حوزه هنرهای نمایشی و سینما. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، شبتون به میل باشه.
ممنون، تشکر میکنم از دوستان، بسیار خوشحال شدم. خواهش میکنم، شب شما بخیر.
شب شما به میل، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب اورنگ عزیز، رو کرد شما رو داشته باشیم.
خیلی چیزا رو منتقد آوردن، تئوریسین آوردن، مثلا سبکای هنری و کدوم نقاشی آورده، سبکای شعری و کدوم شاعری آورده، شما کدوم نقاشی رو سراغ داری که بگی مثلا میخوام یه تابلو بکشم در سبک امپرسیونیست قربت این للا؟
بله.
کدوم کارگردانی درست میگم که بیاد بگی میخوام مثلا یه فیلم بسازم در ژانر فلان قربت این للا، یا یه شاعری بگه در سبک مثلا هندی میخوام بگم یا پیش بینی میکنم؟ یعنی هنر در لحظه اتفاق میفته، سینما هم هنره، حالا درست ما هنر صنعت میگیم. این که من بعضی شنیدم از بعضی کارگردان اصلا ربطی به جوون و با تجربه نداره، میخوام یک فیلم بسازم در مورد نمیدونم فلان و فلان. آقا همین که تو میگی من بسازم در مورد خودش از الان باطله، چون خلاقیت ایده نداره. اول بعد ایده بیاد شما تصمیم بگیرید که اصلا این فیلم ساخته بشه یا فیلم ساخته نشه.
بله.
این سبک زندگی، خب هر آدمی تو هر دوره یک سبکی داشته. حالا بعضی از فرهنگا خواستن سبکای خودشونو منتقل بکنن.
درسته.
ناخودآگاه هم منتقل شده. اینو تو پرانتز میگم، این یک زمان نه اینترنت بود نه چیز بود، نامارم حالا با چاپارم نمیوردم، بعد میبینم اون سر دنیا بلد ماست درست بکنه، آفریقا هم بلد، ما هم بلدیم، این چطوری اتفاق افتاده؟ کسی هم نمایش نداده که، یه چیزایی تو ذات خود آدم هاست. ما به عنوان ایرانی سبک زندگی خودمون داریم. حالا یه دوره بعضی آدم ها اومدن مثلا بحث غرب زد و شرق زده، نمیخوام بگنم اصلا بحث این نیست.
بله.
بحث این که بعضی از آدم ها تو ایران دوست دارن ادا در بیارن،
شور بختن،
و باعث میشه که به زور سبک زندگی خودشون عوض کنن. وای دکتر گفت این تفکر چیز دیگه است، ولی میخواد در ظاهر چیز دیگه نشون بده.
درست.
الان فرضاً حالا وای دکتر تمام یه طنز بگیم، یک زمانی شما می‌خواستی کله پاچه بخوری بعد میرفتی جنوب شهر.
بله.
درسته؟ الان اونجا همه تشنه بالای شهر. اون آدمی که میگه کله پاچه پیف پیف، الان دائم استوری میذاره منو کلبش الان در فلان جا. چرا این اتفاق افتاده؟ تو اگه خودت قبول نداری، واقعا قبول نداری، پس چرا داری این کار انجام میدی؟ ببین الان شما، من باید بگم تلویزیونم خیلی مقصره ها، من الان فیلم ها رو که میبینم اصلا بویی از ایران توش نمیبینم، سریال تلویزیونم نمیبینم. من که آدم بدبخت بیچاره بخواد نشون بدن تو یه خونه قدیمی نشون بدن، ما تیزر میسازیم، اسم نمیارم نگران نباشی، تیزر میسازیم بعد میگه افطار کنه با مهنشهیر فلان. ما کی افطار کردیم با مهنشهیر افطار کردیم؟
بله.
ما کی با دوغ افطار کردیم؟ ما کی آشپزخونه اوپن داریم؟ آشپزخونهای ما چرا در داشت؟ برای اینکه مهمانا متوجه نشن تو آشپزخونه چه اتفاقی میفته، برای اینکه حداقل بو بره سراغ همسایه ها.
درست.
شما مناظر رو نگاه کنید، سبک زندگی خانواده قدیمی رو نگاه کنید، فکر همه چیزو کردن، فکر همه چی. حالا ما اومدیم یک سبک زندگی جدید خواستیم تو فیلمنامون جای دیگه ارائه بدیم، حالا به صورت علاوه هنری به جای دیگه انتقال بدیم دیگه، یا لاغر بگیم سبک زندگی ما. ما الان سبک اونا رو پذیرفتیم، داریم سبک خودم زیر سوال میبریم. حالا اسم بزرگارم نمیشه ورد دیگه، کارگردانی میاد تمام تلاشش میکنه این فرهنگ رو حفظ بکنه، تمام فیلماشو با فرهنگ ایرانیه. میتونست فیلمای دیگه هم بسازه، میتونست فیلمای خیلی پرفروش هم بسازه، ولی دغدغه‌اش این بود، مطالعه‌اش این بود. یه آدم فرهنگی از سن پایین نویسنده بود، میخواست بگه این سبک زندگی ایرانی باید باشه.
همون بحث دیشب و اصالت.
ما قهرمان زیاد داریم از طول تاریخ تا الان،
بله،
ولی یک بار نمیتونیم قهرمان پروری بکنیم. لااقل در دوران دفاع مقدس هممون دیدیم دیگه، قهرمان زیاد داشتیم دیگه. حالا من نمیخوام قهرمان اسطوره‌ای نمیخوام بکنم، ما تو کدوم یک از این فرمانده ها رو تو این فیلمامون درست تونستیم نشون بدیم؟ درست که نشون ندادیم، هیچی آسیب هم زدیم از اون ابهتی که مردم تو ذهنشون بود. الان امسال هم هست دیگه، دو تا نمونه هم بود دیگه.
قرار به نظر من نمونه موفقی داشتیم امروز، امسال حداقل.
شما اگه یک دونه نمیتونی موفق بگی من دلیل میارم، حالا چون بعضش اینجا نیست و قبلا هم گفتم، ما وقتی که نمیتونیم بسازیم، یعنی فرض من بگم که راجع به آقای ایزد مهرآفرین میخوام فیلم بسازم، تواناییشو ندارم، من با یه نام دیگه میسازم، من یک قهرمان دیگه میارم.
بله،
چون به اون آدم آسیب، اون آدم آسیب نه.
ببینید من حالا خیلی واقعیتش این انقدر نگاه هم به منفی نیست، هر نسبت به سینما هم بحث سبک زندگی، به هر حال همین سینمای در واقع از زعم من رو به پیشرفت، از زعم من حرفدار، فیلم هایی داشتیم هم حتی در بعد قهرمانیش در واقع قهرمان داشتن موفق بودن. حالا از زعم من شما ایستاده در قبا رو ببینید چقدر هنرمندانه و درست داره یه قهرمان، حتی همین فیلم منصور به نظر من در تصویر کردن یک قهرمان دم دست باورپذیر با کار کرد خیلی داره درست عمل میکنه و خیلی داره در واقع درست جلو میره. حالا این از اون نگاه. ببینید تو بحث سبک زندگی، این که ما یک نگاه سنتی نسبت به این که مثلا اگر فیلمسازی تو در واقع سینماش مثلا یه حبقن میریم در یک جغرافیایی با اون مختصات چادر دارن، نمیدونم یه مناسکی دارن، آیینی دارن، اینها رو به عنوان سبک زندگی داشته باشیم، بله من با اینش مشکل ندارم. ولی ببین انسان معاصر، زیست معاصر و در واقع جهان معاصر همه اینها رو از بین برده. از
شما الان تو ژاپن فیلم ژاپنی، کره ای، چینی، اصلا قاشق میبینی؟
اصلا نه، حتما نه. ببین شما حتی سینمای ژاپن، سینمای کره، الان سینمای هالیووده.
نه اصلا بس من سبک زندگی
من نه، حتی در بستر زندگی شما ببین، حتی شما الان انگل رو شما نگاه کنید، انگل چی داره میگه؟ جز سرمایه داری، فیلم کاملا در خدمت سرمایه داری، در خدمت امریکاست، به خاطر همون هم که این همه جایزه برده. حالا میخوام میگم ما اگر به شکل ظاهری بخوایم نگاه کنیم، بله سینما رو میتونیم ببریم گل و بوته و چنان آبگوشت و دیزی و اینها نشونش بدیم، ببین بشه سبک زندگی ایرانی اسلامی. این در سینما آشپزخانه اوپن دیگه الان ما داریم، ما آپارتمان داریم، مجتمع داریم، همه اینا در تهران امروز وجود داره. ما چیزی که باید بسازیم فیلم ایرانیه و داریم، فیلم های ما فیلم های ایرانی هن. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک فستیوالی میرن میگه این فیلم ایرانیه. جدای نادر از سیمین، صحنه که میان برای مخاطب خارجی، از منظر مخاطب خارجی شما نگاه کنید، میان آقا دعوایی شده، میگه برو قرآن رو بیار دست بذاریم رو قرآن، یک مخاطب خارجی اینجا مسئلهش میشه که این چیه که اینا میخوان دست بذارن روش. اون نمیفهمه که آقا این تقدس داره برای ما، این تو این فرهنگ تقدس. جدای نادر از سیمین یک فیلم ایرانیه، حالا شاید در مختصات معاصر داره میگذره، شاید خونش تو آپارتمان باشه، شاید مثلا معلم باشه، فروشنده یک فیلم ایرانیه، فیلم هالیوودی نیست. میخوام بگم این که ما در سینمامون بگیم سبک زندگی ایرانی اسلامی یا ایرانی اینه که مثلا ما پایبند به سنت ها باشیم، نه من میگم اونم اشکال نداره ها، ولی وقتی ما در زیست ایران رو بپذیریم با تمام مختصاتش و فیلم ایرانی بسازیم، یعنی ما نخواهیم فیلم هالیوودی بسازیم، یعنی نریم فیلم کپی بسازیم، بخوایم مثلا اون فیلممون ایرانی باشه، در زیست امروزمون باشه، میشه فیلم ایرانی. هر کجای دنیا برید شما یه پلان ازش ببینید میگه این فیلم ایرانیه، این فیلم چینیه، این فیلم مال ترکیه است، قشنگ. یعنی تو 5 دقیقه از فیلم بره، 2 دقیقه از فیلم بره قشنگ میتونی. ولی ما تو سینمامون بعضن فیلمایی داریم که شو 10 دقیقه ازش میذاره میگه این اصلا تا بازیگرا رو نشناسی میگه این مثلا آره این فیلم ایرانیه. داریم ما، ولی اساسا سینمای ایران تو بحث سبک زندگی همونجوری که در واقع جهان معاصر شده یک در واقع یک تمدن به هم پیوسته، این شکلی نیست که دیگه ما مثلا بخوایم خودمون منفک از دنیا بگیریم، میگیم ما حالا مثلا بعد اینجوری فیلم بسازیم.
بسیار عالی. من از فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه بی‌نهایت سپاسگزارم که در تعامل با جناب آقای قوقای مدیر محترم پخش کمی به ما زمان دادن. ما 7 8 دقیقه به وقتمون اضافه شده و این 7 8 دقیقه یک فصلی برای جمع‌بندی باشه. تمنا میاست که همه عزیزان اون 2 دقیقه رو رعایت بکنن. باز هم چون به همین ترتیب بحث آغاز شد با جناب دکتر داوودی شروع بکنم. جناب دکتر داوودی، فرمایش پایانی شما در قالب جمع‌بندی لطفا.
من جمع‌بندی اینه که ببینید ما نمیتونیم اجزاء رو در یک تولیدی مثل فیلم، در یک صنعتی مثل سینما جدای از هم ببینیم.
بله،
من کاملا قبول دارم فیلم هایی که شما فرمودید به عنوان نماد، چون نمیخوایم حالا خیلی نام ببریم از
سپاسگزارم از شما،
اینها رو قبول دارم که در حوزه نماد آمد و در بعد بین المللی حرف برای گفتن داشت و حرفش رو هم زد و درست هم زد.
بله،
اما این فقط یک جزء از چندین جزء سبک زندگیه. ما نمیتونیم کسی که خالق این فیلم هست رو ولو در سبک ایرانی، اسلامیش هم من الان میگم بذارید یه قدم این بهتر نگاه کنیم، بره و وایسه یه سری اقدامات رو انجام بده که با هیچ بخشی از فرهنگ ایرانی همخوانی نداره. پس یعنی من فیلمی رو ساختم که خواستم توش چیزی رو نشون بدم، اما با دیدگاه‌های خودم علل عرض در تضاده، چون میرم یک حرکاتی رو پشتش یا بعدش یا قبلش انجام میدم که اساساً با فرهنگ ایرانی همخوانی نداره. من میگم اسلامیش هم تازه دخیل نمی‌کنیم، ما با فرهنگ ایرانی همخوانی هستم.
بله،
ما به این میگیم التقاط در هنر، ضربه‌ای که ما در نشان دادن سبک زندگی ایرانی اسلامی در ایران در حوزه سینما خوردیم، از التقاط افسار گسیخته در ذهنیت تولید کنندگان آثاره. اگر این رو نتونیم درستش بکنیم آرام آرام، اتفاقا کسی با آشپزخونه شاید مشکل نداشته باشه، اما با قطعا لباس زننده در آشپزخونه اوپن قطعا ما مشکل داریم. این با هیچ جای فرهنگ ما قدیم ما، فرهنگ فعلی ما و فرهنگ آینده ما در تضاده. التقاط اون چیزیست که ضربه سنگین میزنه به ایجاد پارامترهای جدی در تبیین سبک زندگی در حوزه هنر با شاخه سینما.
بسیار عالی جناب اورنگ.
حالا شاید دوستان یادشون نباشه یا اصلا نشده باشه، اواخر دهه 60 بود یک دستور شفاهی اومد، کتبی هم نبود، که از این به بعد تو فیلم ها جاهای شیک رو نشون بدید.
بله،
یه دستور بالا من جای شیک رو نشون. از اون به بعد یه چیزایی مثل وصله، یعنی فیلم در یه جا دیگه جریان داشت، برای ساختمان های بلند و ماشین های شیک و اینا رو نمایش میدادن. چرا؟ چون کم کم میخواستن ذائقه مخاطب رو عوض بکنن. ببین آقای مهرآفرین، اونی که شما میگه درست، مثلا ما تو شهرستانمون میریم بعد میگیم خب مثلا شما یک دوره من فیلم نماش نگاه میکردم در نظره یا ارباب برنج خورده یا سید و ماهی، میگم خب چرا اینطوری؟ میگه خب بومیه. میگم بابا هر چیزی که تو استان، هر قصه که تو استان گیلان اتفاق بیفته بومیه، میخواد جنایی باشه طنز باشه بومیه دیگه. این تفکرات خودمون اونطوری خراب میکنیم. ولی خب چرا الان مثلا ساختمون، شما تو خونهای قدیمی زندگی میکنی، تو آپارتمانی، سبک یک طریقی عوض شده، ولی میتونی ایرانی بودن خودتون رو حفظ بکنی. تحقیقا. یک دوره‌ای تو ژاپن دیدم بچه‌ها نمیتونن، کم کم دارن فراموش میکنن با چوب غذا بخورن. تو تمام مدارس اجباری کردن و آموزش گذاشتن همه با چوب بخورن. ژاپن کشور پیشرفته‌ای دیگه، صنعت قولیه دیگه، چرا همچین کاری میکنه؟ به این فکر میکنه اگر من داشته اما عدس بدم رو به جلو نخواهم داشت، من باید پایم محکم باشه تا برم رو به جلو. حالا یه چیز فری من بگم، ببینید ما الان تو فیلم ایرانی دیگه، آقای مهرآفرین هم چون با هم سالا همکاری، شما همینطور دیگه
عزیزی،
تفاوت نقد و فاصله 0 تا 100. یک فیلم میاد چند تا منتقد دورت، ببخش من اینطوری صحبت میکنم، با تریله 18 چرخ از روش رد میشن، یه عده دیگه اون فیلم میگه رو سرش حلوا حلوا میکنن. بگه همچین اتفاقی میفته؟ ولی ذوقی من یکی خوشم میاد، شما ممکن بدت بیاد، ولی علاوه فنی امکان نداره فاصله 0 تا 100 بشه. دلیلش من میدونم و آقای مهرآفرین چه اتفاقی میفته در آخر.
سپاسگزارم جناب رنگ. آقای مهرآفرین،
من جنبندی باز بخوام بگم، ببینید من در حالا شاید بخوام بگم در نقد صحبت داوودی، ببین ما در سینما اصلا در هنر در همه شئوناتش باید به اثر نگاه کنیم نه مؤلف. شما ببینید میتونی بری الان ونگوک رو در واقع تابلوهاش رو ببینید، اگر بخوای ریز بری در جزئیات زندگیش، اصلا بتوون، همه بزرگان تاریخ سینما و تاریخ هنر جهان، اگر بخوایم به مؤلف بپردازیم هیچ حرفی برای گفتن ندارن، هیچ. یعنی شما میتوانی کنکاش کنی در زندگی همه اینا و اینها رو در واقع التقاد در اخلاق ببینی، التقاد در هنر ببینی. ما چیزی اگر داریم، داریم راجع به فیلم صحبت میکنیم، راجع به اون اثری که وجود داره و کار کرده. برای جوش حتی اگر بخوایم به نقد مؤلف رو هم بپردازیم، من نمیدونم که آقا مثلا اون فیلمساز در پس زندگیش داره چیکار میکنه، در خونش چیکار میکنه، در فلان جا، به من ربطی نداره. اون زندگی خودشه و در چارچوب و اصول خودش داره در واقع یک رفتاری میکنه، اگر خلاف عرف و عادت و در واقع شرعیاتش باشه خودش باید پاسخ بده، حتما هم جامعه بهش نقدی وارد میکنه. ولی وقتی ما با اثر داریم مواجه میشیم، اثر داره اون کارکردی رو که خودش داره میگه ما داریم باش در واقع میاریم، راجب سبک زندگی اون، راجب اون محتوا باید صحبت کنیم. که حالا اینکه یه فیلمساز در یک جشنواره مثلا حرکاتی کرده که من نمیدونم واقعا مصداقی، اصلا نمیخوام واردش بشم، اینها به نظر من از ساحت هنر و اندیشه کاملا بریه و محلی از اعراب نداره این صحبت ها. و به نظر من ما باید با آن پدیده‌ای که مواجه هستیم راجبش حرف بزنیم، ازش در واقع نقد کنیم و ازش برده بر... در واقع بهره بر
جناب ریزاده مهرآفرین نازنین، آیه دهنوی تایید کننده محترم برنامه پرسه، با این رویکردی که شما دارید میگید که ما به زندگی اون فرد کاری نداریم، آیا میتونه فیلمی در راستای الگو یا انتقال مفهوم سبک زندگی بسازد؟
حتما میتونه.
من فقط یه جمله رو عرض کنم، یه جمله خیلی سریع رو عرض
کنم.
ما در حال حاضر نمیتونیم اثر رو از خالق جدا کنیم. در جهان امروز ما در سال دهه 90 پر از رسانه‌های اجتماعی و ارتباطی داریم صحبت می‌کنیم. چرا؟ چون ما اثر رو صدای بلند خلق شده خالقش می‌دونیم. بنابراین اگر اثر خلق بشود و این اثر کاملا مغایر با دیدگاه خالقش باشه، اینجا ما داریم با بحث اجتماع صحبت میکنیم. اجتماع میگه خب من اینو ببینم یا اینو ببینم، تو الان تفکرت اینه یا اینی، اگر اینه پس سفارشیه، اگر تو اینی چرا این نشده. ببینید ما داریم با یک فرایند اجتماعی،
نه من این روشنردو به اون شکل صفر و صدی که شما میگین اصلا قبول ندارم. ببینید هنرمند حتی اگر خودشو در معرض شما در واقع نمایش بگذاره زندگیش رو، این که حالا چیز دیگری است. من میگم راجع به اثر، حتی اگر نشأت گرفته از اون چیزی که خودش داره نشون میده، من چیزی در هنرمندا و سینماگران ایرانی خارج از آن چیزی که دارن بهش فکر میکنن و زندگی میکنم حداقل من ندیدم، حتی اگرم ببینم به اون شکل حاد نیست. خب به هر حال میخوام بگم که این نوع نگاه رو من اصلا خیلی برام سخت پذیرفتنش.
قطعا در هر کدوم از این شاخه‌ها که هر سو عزیز بزرگوار مطرح کردن میتوان نه یک برنامه که برنامه‌های متعددی اختصاص داد. در حین گفتار هم جناب دهنوی به من اطلاع دادن که حتما شبکه رادیویی گفتگو تلاش میکنه که روکر یا محوریت ماهیت اصالت و رسالت سینما رو در قالب برنامه مجزا ببینه و بتونه بیشتر در خدمت هر سه عزیز باشیم. سید رضا اورنگ کارشناس منتقد سینما، ایزد مهرآفرین کارشناس منتقد سینما، جناب دکتر علیرضا داوودی مدرس محترم دانشگاه و همچنین کارشناس حوزه رسانه. یک بار دیگه این نکته رو من به عنوان عرض پایانی خدمت شما نازنینان تکرار میکنم، وقتی ما در حوزه دعوت از اساتید بزرگوار حوزه دانشگاه و متخصصان هر عرصه مهمانی رو دعوت میکنیم، فصلی از ادبیات این نازنینان به ادبیات شاید ناملموستری برای من شنونده در حقیقت بدل شده، در حالی که در گفتار خودشون بسیار ساده و آشنا است. برای تکرار عرض میکنم: آگراندیسمان، بزرگنمایی، پازل، جدول، فرمت، ساختار، پتانسیل، ظرفیت، پریود، دوره، اینترتینمنت، سرگرمی، پرستیژیکال، شخصیت ساز یا شخصیت محور، ایمیجمنت، منیجمنت، مدیریت تصویر، نتورک هیومن، شبکه مردمی، امریکن دریم، رویای امریکایی، پاشنه آشیل، واژه مناسب ترش چشم اسفندیاره، بیس، پایه، ترک، بخش، ترک کردن، بخش کردن، بیوگرافی، زندگی نامه، دیالوگ، گفتگو، مدیوم، شکل، گونه، اینتراکتیو، مشارکت پذیر، مانیفست، بیانیه نهایی، کامنت، نظر، اتومات، خودکار، پکیج، بسته، وایرال، فراگیر، پاپیولار، مردمی، سوشال مدیا، شبکه اجتماعی، پارامتر، الگو، تئوریسین، نظریه پرداز. بس شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه شب چراغ همراه بودید، بی نهایت سپاسگزارم. وی آنچه در ساحت ماهیت پرده نقره‌ای و رسالت سینما در شب چراغ به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. برنامه شب چراغ رو شنیدید و در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی من یه فرصت کوتاهی دارم که مسیرهای 12 گانه تهران رو تشریح کنم در رابطه با فردا که 22 بهمن ماه است. مسیر شماره 1 موتوری، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 خودرویی، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 خودرویی، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی و میدان آزادی. مسیر شماره 4 موتوری، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5 موتوری، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفت تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6 موتوری، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7 موتوری، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 موتوری، مسجد حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9 خودرویی، مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10 خودرویی، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11 خودرویی، مسجد جامع رسول اکرم صلوات الله علیه، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12 خودرویی، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشمی، فلکه دوم صادقی، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. و در پایان رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خودش یادآور شدند که شرکت کنندگان این حرکت بزرگ و بیادماندنی همکاری لازم رو با عزیزان سپاه و بسیج و همچنین نیروی انتظامی و راهبر خواهند داشت. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. فردا 22 بهمن. دوستان عزیز، شبکه رادیویی گفتگو رو روی موج اف